بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. همطور که مستحضرید، ما بعد از القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین بحث القول فی النیابه را آغاز کردیم. امام فرمودن القول فی النیابه و هی یعنی نیابت سخو عن المیت مطلقا و عن الحی فی المندوب و بعض صور الواجب، که عبارت مرحوم سید واضح تر بود که عن المیت فی الحج الواجب و المندوب و عن الحی فی المندوبه مطلقا و فی الواجبه فی بعض صور. در جلسه گذشته ما برخی از عبارات فقها رو که در باب اصل نیابت در حج بود مطرح کردیم، از جمله فرمایش مرحوم سید رو در ناصریات که گفتیم در واقع شرحی است بر فتاوای ناصرالعطروش. در اونجا مرحوم سید بعد از اینکه اشاره کرد که ما قائلیم به جواز نیابت و شافعی ها، و اشاره کرد که ابو حنیفه قائل نیست به جواز نیابت در بحث حج، دو دلیل برای جواز نیابت ذکر کرد: یک الاجماع المتردد، دو ما رویه من ان امرأتن من خفعم، داستان زن خفعمیه، و اجماع رو به عنوان دو دلیل بر این مسئله ذکر کرد که در اون داستان زن خفعمیه، حضرت بعد از اینکه اون زن سوال کرد که خیلی با عبارت زیبای عربی که ان فریضت الله علی عباده فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع ان یستمسک علی الراحله اف احج عنه، حضرت فرمود نعم. وقتی سوال کرد فهل ینفعه ذلک، حضرت فرمود نعم کما لو کان علی ابیک دین فقضیته فنفعه. این تعبیر حضرت دلالت داشت بر این که اصل نیابت در حج ممکنه، حالا بعد به همین روایت خواهیم دید تمسک کردن فقها که نیابت از حی ممکنه، چون پدر این زنده بود و حضرت فرمود میشه از نیابت کرد، و بعد خواهیم دید که باز به همین روایت تمسک کردن برای اثبات اینکه نیابت زن از مرد ممکنه. یعنی از این روایت غیر از اصل جواز نیابت، جواز نیابت از حی در جایی که ناتوان باشه و جواز نیابت زن از مرد رو هم استفاده کردن که حالا بعد اشاره میکنیم. موش اون مدلول التزامیش که اصل نیابه هست مورد نظر مرحوم سید هست که به عنوان یک دلیل ذکر میکنیم. حالا عبارات مرحوم ابو صلاح رو در کافی و مرحوم شیخ رو در مبسوط که فرمود اما الحج فلا تدخله النیابه مع القدرت علیه بنفس فاذا عجز عنه به زمانت او موتن دخلت و نیابه، توضیح دادیم که گفتیم حالا اینم یک نوع نوآوریست در تعبیر شیخ که فرض کرده که نیابت در جایی که شخص ناتوان نیست امکان نداره در حج، اگر ناتوان شد امکان داره. و این ناتوانی رو دو تا مصداق براش ذکر کرده، یکی ناتوانی حی، یکی ناتوانی میت. خود مرگ رو به عنوان یکی از عوامل ناتوانی ذکر کرده. عبارت مهذب ابن براج رو نخوندیم که تعبیرش این است که اذا وجب الحج على المكلف و منعه من الخروج لادائه مانع من سلطان او مرض او عدو على وجه لا يمكنه معه الخروج لذلك بنفسه كان عليه اخراج نائب عنه. که ابو صلاح میگه اگر یه زندهی حج برش واجب شد و نمیتونه بره، حالا ولو به خاطر اینکه مثلا فرض کنید ویزا بهش نمیده اون حاکم منطقه، مریضه، این خیلی دایرش گسترده است. حالا ببین این بعدن میبینیم اینجور ملتزم نیستند آیون. الان مریض نمیتونه بره، دشمن هست تو اونجا نمیتونه بره. ایشون میگه کان علیه اخراج نائب عد، باید یه نائب بفرسته. فاذا ارتفع المانع وجب علیه الحج بنفسه، اگه بعدن مانع برطرف شد خودش دوباره باید بره حج، این نیابت کفایت نمیکنه. فعل لم یرتفع ذلک المانع حتی مات کانت حجت و نیابه مجزیتن عنه. اگه تا آخر عمرش مانع موند اون موقع این حج نیابی کافی است. که حالا اگر شما یا کسی هست میشناسید مقلد ابن براجه، بهش بگید به محض اینکه توانایی مالی پیدا کرد و الان ثبت نام نمی کنن، ولی یه نفر میتونه از آمریکا یا از اروپا یا از آفریقا بفرسته بره به نیابت از او حج انجام بده، واجبه برش بفرسته این. بله، یا از خود مکه، بالاخره واجبه طبق این فتوا بر مقلدین جناب ابن براج. الجامع الشرایع که مربوط است به یحیی بن سعید حلی که معاصر مرحوم محقق و در واقع حالا پسر خالش پسر داییش فامیلی هم با هم دارن، تعبیر ایشون اینه که یصح النیابه فی الحج الواجب و ند و یصح الاستئجار فیهما و لا یلزم المستأجر ما اعوض الاجیر من النفقه بل یستحب له و یصاب الاجیر علی افعاله و کذا. اون شرایط اصلش و جوازش حالا ما کار داریم. در مورد حالا بقیه مسائلی که ایشون گفته فعلا بگذاریم چون به ما کار نداره. یک نکته ای رو میخوام عرض کنم، در کتاب جامع الخلاف و الوفاق که مربوط به یک شخصی است به نام علی مؤمن قمی سبزواری، این ربطی نداره به آقای مؤمن همسایه ما در اینجا اتاق بغلی درس میدن، این به این آقای مؤمن قمی ربطی نداره، البته ایشون اسمشون علی نیست، اخویشون علی هست، ولیکن به این بزرگوار یا اخوی ایشون مربوط نیست، این مربوط به قرن هفتمه یا قرن هشتم. این جامع الخلاف و الوفاق، این کتاب در واقع بر اساس مطالب مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی ظاهرا تدوین شده، یعنی نوع عبارات و مطالب شبیه اوناست. اینجا تعبیرش اینه، فصلن والاستئجار علی الحج عن المیت والمعذوب جائزن، اجاره شدن از در حج از ناحیه میت یا کسی که ناتوان است. کلمه معذوب اگر یادتون باشه در عبارت سید در ناصریات بود. بعد داره فاذا فعل الحج وقع عن المکتری، که این عبارت هم باز در عبارت ناصریات بود. بعد و سقط الفرض بهی عنه وفاقا للشافعی و خلافا لابی حنیفه، و همون اختلاف ما با ابو حنیفه اشاره میکنه که این اون عبارتیه که با سید در ناصریات داشت. اینجاش مهم نیست، وقتی میخواد دلیل ذکر بکنه بر جواز نیابت، این جناب سبزواری علی مؤمن قمی سبزواری یک دلیلی رو مطرح میکنه که در عبارت سید در ناصریات نبود. سید در ناصریات، شیخ در ناصریات نیست، ممکنه به ناصریه عراق سفر کرده باشه ولی در کتاب ناصریات نیست. عرض کنم خدمت شما در کتاب مسائل ناصریات مرحوم سید دو تا دلیل ذکر کرد، الان اشاره کردم، یکی اجماع بود، یکی همون روایت امرئه خصعمیه. ایشون به روایت امرئه خصعمیه اشاره میکنه، به یک روایتی راجب شبرمه هم اشاره میکنه که مثلا حالا در این که از صحابه هست یا نه محل اختلافه، و یک دلیل دیگری رو ذکر میکنه که در عبارت سید و عبارات دیگران نیست. میگه لنا، یعنی برای ما که قائلیم به جواز نیابت، ان الاصل جواز الاجاره فی جمیع الاشیاء فمن منع ذلک فی بعضها فعلیه الدلیل. میگه اصل اینه که اجاره در همه چیز جایزه، هر کی میگه نیست مثلا ابو حنیفه، او باید دلیل بیاره، ما که اصلا نباید دلیل بیاریم برای جواز اجاره، ابو حنیفه باید بره دلیل بیاره جواز اجاره، ما چرا دلیل بیاریم؟ اصل اینه که جایزه، اگه یکی میگه جایز نیست مثل ابو حنیفه، او بگه دلیلش چیه، ما دلیل نمیخوایم. که بعد دو تا روایت اشاره میکنه. یه روایت داستان مربوط به شبرمه است که داره که یک کسی داشت تلبیه میگفت از ناحیه شبرمه، میگفت لبیک ان شبرمه، حضرت فرمودن وی حکم من شبرمه، شبرمه دیگه کیه؟ گفت اخون لی و او صدیقون، برادرمه یا دوستمه. حضرت فرمود اول برای خودت حج بکن، ثم ان شبرمه، اول حج خودت انجام بده بعدن برای او انجام بده. دقت کنید این روایت، حالا با قطع نظر از سند و اینها، این روایت روایت سنیه، با قطع نظر از سند و اینها، این روایت از روایاتی است که دلالت میکند که کسی که بر خودش حج واجبی هست نمیتواند نیابت کنه، که بحثی است که فقهای ما هم برش تاکید دارن. فوقش در این روایت حضرت فرمود حج عن نفسک ثم عن شبرمه، یعنی از ناحیه خودت انجام بده بعد از شبرمه. یعنی چی؟ یعنی میتونی از ناحیه شبرمه بعد از اینکه بر خودت حجی واجب نبود انجام بدی. این دلیل است بر اصل جواز نیابت. روایت دیگری هم که نقل کرده همون روایت امرأه خصعمیه است که خب در عبارت سید خوندیم. نکته ای که اینجا وجود داره من دوست دارم دوستان توجه کنن اینه، ببینید مرحوم این جناب شیخ علی مؤمن قمی سبزواری یکی از ادله که ذکر کرده اینه، الاصل جواز الاجاره فی جمیع الاشیاء فمن منع ذلک فی بعضها فعلیه الدلیل. این در دفاع از نظر شیعه بر علیه ابو حنیفه. آیا این استدلال درسته؟ اینجا سوال همینه، بحث اجاره اصلا عنوانش هم الاستئجار و علالحج، اصلا سیدم تعبیرش استئجار بود. بله اجاره به معنای همینه، اجیر بشه بره به نیابت از او حج انجام بده. آیا این استدلال درسته یا نه؟ چرا؟ اصل جواز اجاره نیست؟
چه؟ این مقدار مباشرت رو ثابت نمی کنه، توجه تحکیم رو ثابت نمی کنه، این یکی از این نمی
کنه. خب حالا هم مقدار کفایت مذاکره. عرض کنم خدمت شما یک نکته ای رو من در بحث قبل یا قبل از اون از عبارت سید در عروه خوندم و اون نکته ای بود که سید در شرط بلوغ ذکر کرد. خوب دقت کنید اون نکته پاسخ این سوالی است که من اینجا کردم. عبارت سید در شرط بلوغ این بود که البلوغ علی المشهور، یعنی شرایط، یکی از شرایط نایب بلوغ است بنابر قول مشهور، فلا یسخ و نیابت و سبی اندهم و انکان ممیزن و هو الاحوت لال ما قیل من عدم صحت عبادات سبی لکون عبادات سبی تمرینیه لان الاقوا کون عبادات سبی شرعیه ولا لعدم الوسوق بالسبی لعدم الرادع للسبی من جهت عدم تکلیف السبی لأن هذا الدلیل اخص من المدعا. بل این قسمت رو دقت کنید، لأصالت عدم فراق ذمت المنوب عنه. این اصلی که سید تمسک میکنه نقطه مقابل اون اصلی است که اون جناب شیخ علی مؤمن قمی سبزواری تمسک کرده. میگه آقا یک نفر اگر به نیابت از کسی کاری رو انجام داد، نماز خوند، حج رفت، روزه گرفت، خب ما یقین داریم قبل از اینکه این نماز بخونه یا حج بره یا روزه بگیره ذمه اون بابا مشغول بود، فرزینه‌ها یه حجی بر او واجب شده بود، یه روزه‌ای براش واجب شده بود، یه نمازی براش واجب شده بود، یقین داریم به این که ذمه‌اش مشغوله. الان که این آقا رفت و نیابت کرد، ما شک داریم آیا ذمه او فارغ شد؟ با نماز خوندن این ذمه او نسبت به نماز واجب فارغ شد؟ آیا با روزه گرفتن این فارغ شد؟ آیا با اینها حج مصداق؟ این یه مورد دیگه، توجه دارید این قاعده فراتر از بحث حجه. ایشون میگه اصل است که فارغ نشد. این اصل چیه؟ استصحاب شغل ذمه است. استصحاب شغل ذمه، میگه ذمهش مشغول بود، شک داریم شغل ذمه از بین رفته یا نه. این قاعده این است که همچنان شغل ذمه باقی است. این استصحابه. خب ادعای مرحوم شیخ علی مؤمن قمی سبزواری اینه که آقا اجاره در جمعی اشیا جایز، شما که میگه جایز است دلیل بیار. برید بحث ما با ابو حنیفه در اینه که اگر کسی اجیر شد و به نیابت از کسی حج انجام داد، آیا منوبعاً ذمه‌اش فارغ میشه یا نه. ما باید دلیل بیاریم که فارغ میشه، نه ابو حنیفه، چون قول ابو حنیفه موافق با اصله نه قول ما. ابو حنیفه دقت کنید قبلا عبارتشو خوندیم از روی ناصریات که گفت فاذا فعل الاجیر و لبا عن المکتری وقع الحج عن الاجیر. گفت این حج مال اجیره نه مال اون بابایی که اجارش کرده مکتری. بله یکون للمکتری ثواب و نفقه، پولشو داده خب بالاخره این مقدار ثواب میبره، چون شما یکی رو بفرستی حج ثواب میبری که پولشو دادی. این برابرین برخلاف فرمایش جناب شیخ علی مؤمن قمی سبزواری، اصل به نفع ما نیست، اصل بر علیه ماست. حرف ابو حنیفه از این جهت درسته که بالاخره دلیل میخواد، ما باید دلیل بیاریم نه ابو حنیفه. خب اگر این یک دلیل رو از فهرست ادله‌ای که تا اینجا خوندیم خارج بکنیم، و بعد عبارات دیگران هست، عبارت علامه در تحریر یصح الاستئجار للحج که دیگه حالا من بقیه رو نیاوردم، بقیه دلیل نیاوردن، همه گفتن صحیح 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 رد شدن. خب ما سه تا دلیل برای صحت اصل الاجاره ذکر کردیم: یک اجماع، دو این اصلی که جناب شیخ علی مؤمن قمی سبزواری در جامع الوفاق، جامع الخلاف و الوفاق مطرح کرد، و سوم روایات. دلیل اول بحث، حالا از اصل شروع کنیم. اصلی که گفتیم لا اصل له، این اصلی که خلاف جزن اصله، این اصل نیست. اصل جواز اجاره نیست که، اصل نیست که ذمه طرف اصلا فارغ نمیشه، همونی که سید گفته استصحاب همونو اقتضا میکنه. میمونه اجماع و روایات. خب حالا این بحثشو بعد خواهیم گفت تو اصول، ولی حالا دیگه اینجا مجبوریم زودتر بگیم. ببینید ما الان تو اصول امروز گفتیم این تیکشو که اجماع وقتی حجته که کاشف از رأی معصوم باشه. این کشف که بعدن توضیح خواهیم داد در اصول وقتی تقویت میشه، حالا توضیح میدیم که با فی الجمله قبول داریم که امکان داره اجماع، اما نه از باب لطف و از این حرفایی که حالا بقیه گفتن، از باب حساب احتمالات که بعد توضیح میدیم، آیسر توضیح میده. بله ما قبول داریم، ولی این حساب احتمالات بعدن توضیح میدیم که وقتی در دلیلی وجود داره اون دلیل کمک نمی کنه به تقویت این اجماع، بلکه عامل تضعیف این اجماع میشه. این اصطلاح که در بین ما مشهوره که اجماع مدرکی حجت نیست، ناظر به همینه که بعد در اصول توضیح میدیم که وقتی مدرکی وجود داره ما دیگه به خود همون مدرک مراجعه میکنیم، دیگه کاری به فتاوا نداریم، نگاه میکنیم ببینیم مدرک دلالتی داره یا نداره، اون فتاوا هرچی میخواد با باش. این که آخه بارها عرض کردم در این واقعه واقعیه، در یکی از همین دانشگاه های قم یک استادی رفته بود سر دست، گفته بود آقا اصلا این فقها، حالا تو قم، البته این قصه مال نزدیک مثلا 20 سال قبل، گفته بود ببین آقا فقها اصلا کلا با مدرک با دلیل مخالفن، اینا دنبال مطالب بی دلیلن، مطالبی که هیچ پایه و اساس نداره. شاهدش هم این که میگن اجماع مدرکی حجت نیست، اما اجماعی که بدون مدرک باشه حجت نیست، اینا با مدرک مخالفن. از این معرکه گیری هاست، مثل رمالا که از این معرکه هاست، از این زیاده الحمدلله رب العالمین. کشور ما چیزی که زیاده رماله، معرکه گیره. برای همینم من هیچ وقت در اینجور بحثای رسانه‌ای، هیچ وقت، از اول انقلاب بارها بارها از من خواستن آقا فلان کس فلان چیز گفته شما رد کن، گفتم شما هر چی دوست داری رد کنی. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، و الحمدلله فعلا ما بینهم سالمین غانمین. و بالاخره اینا معرکه گیریه، ما اصلا وارد این بحثا نمیشیم، کار نداریم. معرکه گرفته بود سر درسش دانشجوی بدبخت فلک زدم که نمیدونم اینا دیگه از کدوم، البته خب تقصیر ندارن، یه سبی ثواب که نیست. سوال شده اصلا یک دفعه در قم بحرانی را افتاده بود که آقا چرا اینا به اجماع مدرک رو قبول ندارن، مدرک داشته باشه که بهتره تا اجماع بدون مدرک. بنا آقا جان شما تحلیل اجماع خودیت اجماع بعد خلاصه هی میاد از این سوالا. خب این اجماعی که سید رضوان الله علیه اشاره کرده اینجا مدرکیه، مدرکش همین روایات، حالا روایت امرئه خفعمیه رو اشاره کرده سید، مرحوم شیخ علی مؤمن اضافه کرده روایت شبرمه رو، و ما اضافه خواهیم کرد اون همه روایاتی که در طی بحث خواهیم دید که احکام مختلف نیابت رو در حج بیان میکنه. همه اونها مدلول التزامیش اینه که نیابت صحیحه. بنابراین ما ادعامون اینه، ما میگیم دلیل بر صحت نیابت در حج تواتر اجمالی نصوصه. یعنی درسته ما هیچ روایتی نداریم به این مضمون که النیابت صحیحتون فی الحج، ولی از ده ها روایت بلکه صدها روایت که به اشکال مختلف شیعه و سنی نقل کردن، مطالب مختلف ها، ولی یک مدلول التزامی مشترک همه اونا داره، با اینه که اصل و نیابه تشریع شده در حج به نحوه فل جمله. بعد در باز روایات خواهیم دید که این در مورد میت به نحوه مطلقه، یعنی چه مستحب چه واجب، ولی در مورد حی اینو باز بحث میکنیم، اینش قسمتشو بعد بحث میکنیم، الان فقط اصلش فل جمله شو داریم میگیم. در مورد حی خواهیم دید همینطوری که در روایت این امرأه خفعمیه آمده، حیی که ناتوانه است به تعبیر سید معذوبه، و بعد خواهیم گفت مقصود از معذوب اونی نیست که جناب قاضی ابن براج برداشت کرده که گفته یک کسی که برش حج واجب شد الان یه سلطانی مانعی مرضی وجود داره بره یکی نائب، این همچی چیزی ما نمیگیم، فقهای ما نگفتن هم چیزی رو، که توضیح میدیم اونجا چه کسی مقصوده که میتواند در زمان حیات نائب بگیره و بلکه واجبه برش که نائب بگیره. حالا این بحثش میاد، البته اختلافیه، خواهیم دید این قسمت محل اختلافه، قدر متیقنش، حالا قدر متیقن هم نیست، باز اینم محل اختلافه، ولی خب اون چیز که حالا بیشتر روش توافق اینه که اگر کسی مستطیع شد و حج بر او مستقر شد که بحثش قبلا گذشت و حج انجام نداد و بعد ناامید شد تا آخر عمرش از انجام حج، دید اصلا این با این شرایط دیگه نمیتونه حج بره، این آدم که حج برش مستقر شده و دیگه ناامید از انجامش تا آخر عمرش، این است که میتونه نائب بگیره. چون در مورد حی آقایون به این راحتی خیلی قائل نشدن، حتی بعضی در همینم باز انقل دارن، ولی دیگه این چیزیست. اما اگر کسی مثل اینجایی که جناب ابن براج گفته، یکی پول حج داره ولی راه حج بسته است، گفته اصلا مستطیع نیست، بر خودش هم واجب نیست، چه برسه به این که نواجب باشه یکی دیگر رو نایب بگیره، بر خودش هم واجب نیست. من الان پول دارم برم حج ولی به من ویزا نمیدن، آیا حج بر من واجبه؟ قبلا گفتیم استطاعت مالی یکی از استطاعت هاست، استطاعت طریقی، استطاعت زمانی و استطاعت بدنی هم باید باشه. کسی که بهش ویزا نمیدن استطاعت طریقی نداره، راه براش باز نیست، به قول قمیا راه نه، وقتی راه نه مستطیع نیست که ولو پول داشته باشه. بله اگه این میتونه بره از آمریکا از جای دیگری بیاد بره اب نداره، ولی فرض کنید اصلا از هیچ طریق به این آدم ویزا نمیدن، مثلا این آقا رو الان عربستان به دلایلی ممنوع الویزا کرده، از هر جای دنیا اقدام بکنه به این آدم ویزا بده نیستن، خب این الان مستطیع نیست. بنابراین اون بحثی که جناب ابن براج کرده ما همچون بحثی نمیگیم، حالا مقلده ایشون فقط در تعینا هستن، بگذاریم. اما در بحث شرایط نائب، همونطوری که قبلا اشاره کردیم مرحوم امام رضوان الله علیه اشاره کرد شرط اول بلوغ، علل احوط من غیر فرق بین الاجاری و تبرعی، فرق نمی کنه نیابتش به اجاره باشه یا تبرع، به اذن الولی اولا، میخواد با اذن ولی اجیر شده باشه یا بدون اذن ولی، و فی صحت این نیابت فل مندوب، که یک نابالغی حج مستحبی به نیابت از کسی انجام بده، امام میفرمان فی صحتها فل مندوب تأملون. در عروه عبارت رو خوندیم، الانم خوندیم، فرمود یکی از شرایط بلوغ است بنابر قول مشهور، که حالا میبینیم درسته، مشهور همین رو گفتن، فلا یصح نیابت السبی عندهم و ان کان ممیزا، هرچند ممیزا باشه گفتن نیابتش درست نیست. مرحوم سید میفرماد هو الاحوط، اینجا احتیاط، احتیاط واجبه تا اینجا، لا لما قیل من عدم صحت عباداته لکونها تمرینیه، که اینو خواهیم دید بعضی ها گفتن، لان الاقوا کونها شرعیه، ولا لعدم الوسوق بهی لعدم رادع له من جهت عدم تکلیفه لعنه اخص من المدعا، بل لعصالت عدم فراغ ذمه المنوب منوب عن. این یک. دو، بعد دعوا انصراف الادله خصوصا مع اشتمال جمله من الاخبار على لفظ رجل. بعد فرمود لا فرق بین ان یکون حج حج حجه بالاجاره او بالتبرع به اذن الولی او عدمه، و ان کان لا یبعد دعوا صحت نیابت السبی غیر بالغ فی الحج المندوب به اذن الولی، که ایشون فتوا داد گفت بعید نیست که بگیم نیابت سبی در حج مستحبی با اذن ولی درسته، که امام رضوان الله علیه نسبت به این اشکال کرد، چون اونجایی که مرحوم سید فرمود بعد دعوا انصراف، حضرت امام فرمود اصلا و عدم و اطلاق معتدن به، اصلا ما اطلاق نداریم که شامل سبی هم بشود. البته بعضی ها مثل مرحوم است عبدالهادی شیرازی فتوا دادن لا تبعد صحه مع الاطمئنان به صحت عملهی، گفتن بعید نیست، یعنی فتوا که صحیح باشه نیابت سبی در صورتی که ما اطمینان داشته باشیم به صحتش. در اون ذیل که مرحوم سید فرمود لا یبعد دعوا صحت نیابتی فی الحج المندوب، مرحوم فناینی فرمود یی بل یبعد، امام فرمود محل و تعملن، که تو تحریرم همینو داشت، مرحوم آیگل پایگانی فرمود بل مقتضی القواعد از صحه فی الواجب ایزن، چه برسد به مستحب. مرحوم آیگل پایگانی فرمودن نخه صحیح نیابتش حتی در واجب، چرا؟ فرمودن چون انصرافی ما نداریم و وقتی هم دلیل داشتیم دیگه جایی برای اصل نمیمونه، یعنی ما اطلاقاتی داریم که شامل سبی هم میشه، با وجود اون اطلاقات دیگه اون اصل، الاصل و دلیل، حیث لا دلیل و الا فعجوز علیل، و آقای گلپایگانی میفرمان این دلیل شما وقتی دلیله که ما اطلاق نداشته باشیم، اطلاق شما میگه انصراف، انصرافی در کار نیست، اطلاق داریم، اطلاق هم مقابل استصحاب، اونم میره از کنار میره. بعد میگه بله البته خلاف احتیاطی که بچه رو بفرستی برای نیابت، احتیاط اینه که یه آدم بالغ مثلا بره، ولی صحیحه یاد نفس. این فرمایشاتی بود که علمای ما گفتن، معاصرین و متأخرین. اما مرحوم محقق در مختصر نافع، ببینید نحوه ادبیات فقهی در طول تاریخ تغییر کرده. وقتی شما نگاه میکنی مثلا مختصر نافع رو میبینی سه تا شرط برای نایب ذکر میکنه، در حالی که حالا تحریر الوسیله میبینی چندین شرط، 7-8 تا شرط ذکر میکنه، ولی حالا هم بعد میبینیم که اون 7-8 تا همش برمیگرده و همین سه تایی که مثلا مرحوم محقق اینجا گفته. یکیش اسلامه، یکیش عقله، یکی الله یکون علیه حج واجب. فعلا ما با اسلام و الله یکون علیه حج واجب کاری نداریم، با اون عقلش کار داریم. مرحوم محقق وقتی میخواد بگه عقل شرط است در نایب، میگه ولا نیابت المجنون ولا السبی غیر الممیز. یعنی میخواد بگه مجنون چون عقل نداره نیابتش درست نیست، سبی غیر ممیز هم باز چون عقل نداره. خب ظاهر این عبارت مرحوم محقق اینه که سبی ممیز اون نیابتش صحیحه، چون عقل داره دیگه، مشکل عقل نداره که. عقل که میگیم همین که ما بی عقلا داریم، ما مقصود اینا تو فقه ها. سبی ممیز عقل داره، سبی ممیز غیر مجنون عقل داره. بنابراین به نظر عبارت محقق در مختصر نافع، سبی ممیز نیابتش صحیح میشه. عبارت این بزرگوار در معتبر اینه، میگه لا یصح نیابت المجنون لانه لیس من اهل الخطاب و لانه متصف بما یوجب رفع القلم فلا حکم لفعله. میگه چون اهل خطاب نیست، مجنون نمیشه بهش خطاب تکلیف کرد، چون رفع قلم شده ازش، این اصلا نیابت نداره. و کذا ذیل مجنون، در غیر به عنوان مسئله مستقل میگه، ذیل بحث مجنون میگه و کذا سبی غیر الممیز، سبی غیر ممیز هم همینطوره، یعنی اونم لیس اهلا للخطاب چون رفع قلم شده، و لیس للولی ان یحرم بهی نائبا عن غیره، نمیتونه ولی بچه غیر ممیز رو محرم کند نائبا عن غیره، چون در بحث به اصطلاح حج بچه میگن که خب بچه که نمیتونه نیت کنه، اون ولیش براش نیت بکنه محرمش کنه. مرحوم محقق میفرماد این ولی نمیتواند بچه غیر ممیز رو به نیابت از کسی محرم بکنه، اگرم میخواد محرم بکنه محرم میشه برای خود همون بچه، نه برای یکی دیگه. که مثلا فرض کن بابای یارو مرده، پدره باباش مرده، یه حجی بر او واجبه، بعد میگه خب حالا ما که داریم میریم حج، این بچه مثلا 4 سالمون 3 سالمون غیر ممیزمون هم داریم میبری، خب این به نیابت از بابامون محرم میکنیم، حج بابامون هم انجام شده باشه. مرحوم معقل فهم نمیشه به قول خودم، لانه لا حکم لنیت الولی الا فی حق سبی. نیت ولی برای خود سبی درسته، نه برای کسی دیگه، نیابت از دیگری نمیتونه بده به سبی. اینجوری عملا به نص، از باب عمل به نصوصی که در این باب وارد شده، فلا یؤثر فی غیره، یعنی نیت ولی برای غیر سبی اثر نداره. خب این در سبی غیر ممیز. در مختصر نافع هیچی راجع به سبی ممیز نگفت، ظاهر عبارت که گفت لا نیابت المجنون ولا السبی غیر الممیز این بود که سبی ممیز نیابتش درسته. در معتبر ایشون میفرماد و فی السبی الممیز ترددون، در مورد سبی ممیز تردید هست. چرا؟ این دیگه مثل اون نیست، اون مشکلی که در مختصر نافع ذکر شد که عقل این عقل داره دیگه، طبیعی ممیزه. لأنه لا یصح منه الاستقلال بالحج، خودش تنهایی نمیتونه حج انجام بده. والاشبه انه لا یصح النیابه، الاشبه چیه؟ فتوا. این تعبیر در آثار محققه. اشبه از تعابیری است که محقق خیلی بهش علاقه داره، وقتی که میخواد فتوا بده تو هم توی شرایع داره هم تو معتبر داره، که کلمه اشبه رو به کار میبره. فقهای دیگه کمتر این کلمه رو به کار میبرن برای فتوا، ولی ایشون به کار برده. ول اشبه انه لا یصح نیابه، نیابه صحیح نیست. چرا؟ لأن حجه انما هو تمرین، حجتن نیست. این تا غلط این نسخه ها، من کپی پیست کردم، اینا تایپ اشتباه. لأن حجه یعنی حج سبی ممیز، توجه دارید بحث در ممیز ها. شون میگه حجش تمرینه، که سید گفت لا لأنه تمرین، عبارت سید دایتونه فرمود بده. ما نمیگیم به خاطر اینکه تمرینه ها، ما اینو نمیگیم، این عبارت محقق و نظر داره. من عدم صحت عباداته لکونها تمرینیه، ایشون میگه ما هم چیزی نمیگیم، ولی محقق اینو فرموده. محقق میفرماد حجش تمرینه، لأن حجه انما هو تمرین، والحکم به صحته به نسب الی ما یراد من تمرینه، حکم به صحتش در حد صحت تمرینه. یعنی بچه‌ای که میره، بچه‌ای ممیز که حج رو درست انجام داد، میگیم حجش صحیحه. این به معنایی که یه آدم بالغ حجش رو انجام میده میگیم صحیحه نیست. این صحیحه در حد اینه که مشقاتو خوب نوشتی، باری کلا بحثن، این در حد صحت تمرینه، تمرین تو خوب انجام دادی، نه اینکه این واقعا حجش به معنایی که در بالغ درسته درسته. لا لأنه یقع مؤثرا فی الثواب له، این از این جهت ثوابی هم برای بچه نداره، که حالا مرحوم سید ظاهرا علم داشته به اون سو، که بالاخره ثواب هم نداره این بچه، فقط یه تمرین انجام داده. این مثل بالغ نیست که حجش درسته و ثواب داره، نه ثوابی هم نداره. و یدل علی ذلک، خب دلیلتون قوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاثه، که یکیش ذکر منهم السبی حتی یبلغ، که یکی از اون موارد کسی است که نابالغه، که عن الغلام حتی یحتلم در تعبیر روایت داره، که یکی از کسایی که قلم تکلیف از او برداشته شده با کسی است که نابالغ باشه. ایشون میخواد اینو بگه نتیجه بگیره. خوب دقت کنید استدلال سید رو، بخشید استدلال مرحوم محقق رو. ایشون میگه چون رفع قلم شده از بچه نابالغ، پس عمل او اصلا صحتی مشابه صحت آدم های بالغ نداره، ثواب مثل عمل شخص بالغ نداره، صحتش در حد صحت تمرینه. قبول داریم ما صحیح داره، ولی اگر میگیم اینجوری انجام بده صحیحه اونجوری انجام بده باطله، این صحت و بطلان در حد صحت تمرینه، نه صحت اون اصل عمل. این فرمایش مرحوم محقق رضوان الله علیه. حالا میدونید البته این بحث کلیه، مشهور فقها متأخرین نظرشون اینه که فعل سبی ثواب داره مثل فعل بالغ. دلیل رفع تکلیف، تکلیف رو برمیداره و به تبع عقاب رو برمیداره، ثواب رو برنمیداره. اون برش که دیگه کلفتی نداره، که اونی که کلفت داره عقابه، که بچه اگر به این عمل عمل نکرد عقاب بشه. خب اگه عقاب نشد تکلیفی نیست، کلفتی نیست، ثواب بهش بدن، این چه منافاتی با رفع تکلیف داره، تکلیف نداره ولی ثواب داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.